این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقا مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داره. شمارش معکوس.
به نام خدا. سلام، شمارش معکوس از شبکه رادیویی جوان همین لحظه آغاز شد. شمارش معکوس برنامه است برای رسیدن به جامعه آرمانی بر مبنای آموزه‌های اسلامی ایرانی. من لاله اکبری، گوینده برنامه، به اتفاق همکارانم مجتبی امیری تهیه کننده و نویسنده، لیلا طاهری گزارشگر، حمیده قادری هماهنگی و سهیلا کریمی عقدا ویراستار، از شما دعوت میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. روزی روزگاری پدر و مادرها حتی نمیدونستن که فرزندشون کلاس چندمه، اما بعدتر زمانه طوری شد که هر خانواده حاضر بود برای راه یافتن فرزندش به دانشگاه از نان شب خودش هم بزنه، به امید اینکه روزی به یه شغل دولتی آینده دار دست پیدا بکنه و حداقل یه آب باریکه‌ای داشته باشه. اما این روزا خیلی چیزا با گذشته متفاوته. انواع و اقسام مؤسسات مختلف آموزشی غیر انتفاعی با تمرکز بر این حساسیت وسواسگونه والدین، حجم عظیمی از تبلیغات تربیتی رو در رسانه‌های گوناگون به خودشون اختصاص دادن. منظر روانشناختی این آموزش ها چقدر برای بچه ها لازمن؟ آیا این حجم از آموزش استعدادهای بچه رو بیدار میکنه یا از بین میبره؟ این موارد منافاتی با بچگی کردن بچه ها نداره؟ برای هر سطح از آموزش و هر گروه سنی چه ملاکایی رو باید در نظر گرفت؟ آیا این مؤسسات روش های علمی رو در آموزش های خودشون در نظر دارن؟ چون این نهادهای چقدر بار آموزشی و تربیتی رو از دوش والدین بر می دارن. از طرف دیگه خیلی از بچه های با استعداد در بیرون از خونه این استعداد رو کسب کردند. در این گونه موارد خانواده ها چطور می تونن پشت جوان های خودشون باشن و از اونها حمایت کنن؟ اینا سوالایی که در این برنامه شمارش معکوس قراره راجبش حرف بزنیم.
یک اتفاق،
یک گفتگو،
یک حرف،
چند نظر،
اما
بدون قضاوت.
مردا به خانما متلک میگن، بعضی از مردا به بعضی از زنا. این معلومه که
امنیت اخلاقی اگر ما نتونیم این آرامش و امنیت را از جامعه بگیریم، باید ببینیم که کجای این سیستم نقص داره.
علما موثر بوده.
همیشه به پدر مادرها میگم، میگم زمانی که به بچه‌تون میگید مثلا فلان کارو بکن، این کارو نکن،
خودتون یه زرنده که ما حول حوش 30 ساله داریم تجربه میکنیم در اروپا
شده در جامعه منطق اقتصادی هست اول آخر را بزند. بعد ما مردم میگیم که خواهش میکنم ساده زیست باشیم، خواهش میکنم مهربان باشیم.
شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان. شب بخیر دوستان عزیز، ممنون از همراهی و همدلیتون با برنامه شمارش معکوس. در این قسمت میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر مسلم خانی، کارشناس محترم برنامه‌مون. من خدمت جناب آقای دکتر خانی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم، به شما و دوستان عزیز شنونده سلام عرض میکنم و خدا رو شاکرم که در خدمتتون هستم.
بزرگوارین، خیلی متشکرم. آقای دکتر خانی، شما بهتر از من مطلع هستید که این روزها مؤسسات مختلف آموزشی غیر انتفاعی در واقع با توجه به حساسیت والدین روی تربیت بچه‌ها و در واقع آموزش استعدادهای اونها خیلی تبلیغات گسترده‌ای رو در سطح جامعه رو انداختن. حالا اینها به کنار و برنامه‌های آموزشی و تربیتیشون که حالا بعداً راجبش صحبت می‌کنیم، اما شما بفرمایید که خانواده و والدین، پدر مادر چقدر در پرورش استعداد بچه‌هاشون نقش دارن؟
بله، من بارها این نکته رو تأکید کردم که نهاد خانواده دقیقاً تمام وظایف یک وزارتخونه یا مجموعه وزارتخونه‌ای که در یک کشور وجود داره رو به عهده داره. یعنی نهاد خانواده نقش وزارت آموز پرورش رو داره، نقش وزارت بهداشت رو داره، نقش وزارت امور خارجه رو داره، نقش وزارت فرهنگ رو داره، نقش وزارت اقتصاد دارایی رو داره. تمام وظایف و رسالت‌های سازمانی که شما میتونید در همه وزارتخونه های این کشور پیگیری بکنید رو در نهاد خانواده باید جستجو بکنید. اینقدر اهمیت نهاد خانواده بالاست. یکی از وظایف اصلی و رسالت های مهمی که خانواده ها در قبال فرزندانشون عهده‌دار هستن این که کشف کنن که فرزندشون در چه حوزه‌ای استعداد برتر داره و چگونه می شود این استعداد رو مدیریت کرد، هدایت کرد، بهینش کرد و این فرد رو در مسیر استعداد خودش قرار داد. چون از قدیم و ندیم گفتن که هر کسی را بهر کاری ساختند، یعنی هر کسی در یه حوزه‌ای استعداد برتر داره.
بله.
اگر ما بتونیم اون استعداد برتر رو کشف بکنیم و این فرد رو در اون مسیر کمکش بکنیم و پشتیبانی های لازم رو بهش انجام بدیم، شانس موفقیت به شدت میره بالا. برای اینکه ما به عنوان اعضای خانواده، پدر خانواده، مادر خانواده، خواهر خانواده، اعضای خانواده کمک کنیم که یه استعداد فرزندمون رو کشف کنیم، چند تا نکته وجود داره. من به سرعت اونا رو عرض میکنم. اولین نکته مشاهده رفتارهاست، که بعضی وقتا این مشاهده رفتارها ممکنه توسط اعضای خانواده اتفاق بیفته، بعضی وقتا ممکنه توسط اعضای فامیل اتفاق بیفته، بعضی وقتا ممکنه توسط مربی مهد کودک و پیش‌دبستان و مدرسه اتفاق بیفته، که اصطلاحاً ما بهش میگیم مشاهده 360 درجه. یعنی مشاهداتی که اطرافیان نسبت به رفتار و گفتار و واکنش‌های فرزندان در محیط خانواده دارن.
بله.
یعنی تصور بفرمایید که مثلا ما در یه مهمونی نشستیم، بعد به یک باره برق قطع میشه. نوع رفتاری که کودکان اینجا از خودشون نشون میدن، آیا جیغ میکشن، آیا برای شمع یابی و روشن کردن اقدام میکنن، چه تکنیکی رو، چه رفتاری رو در پیش میگیرن، این یکی از اولین و مهمترین در حقیقت نشانه هایی است که میتونه در استعدادیابی و استعدادشناسی به ما کمک بکنه. نکته دوم، بعد از اینکه این مشاهدات انجام شد، البته مشاهده که یک بار نیست، چندین بار، ده ها بار، ممکنه دو بار، سه بار،
به دفعات تکرار میشه. بله.
این رفتارها رو شما موقعی که از کودکانتون مشاهده میکنه به این نتیجه میرسید که مثلا کودک من در حل مسئله به شدت داره استعداده.
درست. حالا بذارید من از یه زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه کنم. نکته هایی که شما گفتین خیلی نکته های کلیدی و در واقع روشن و واضحی بود و فوق العاده هم قابل استفاده و کاربردی. حالا شما فرض رو بر این بذارید که خانواده ها این امکاناتی که شما برشمردید رو ندارن، شرایطش رو ندارن و بعضی از بچه های با استعداد به خاطر همین موضوع در بیرون از خونه این استعداد رو کشف کردن و در واقع هدایتش کردن. در این گونه موارد که خانواده ها امکانات لازم و کافی و دانش و آگاهیش رو ندارن، چگونه میتونن پشت جوانهای خودشون باشن و ازشون حمایت کنن؟
آره، نکته خیلی خوبی رو شما اشاره کردید. ما در بحث کشف استعداد چند تا پایگاه جدی داریم. یکیش خانواده است، بعد میرسیم به نهادهای آموزشی. مثلا فرض بگیریم که یک فرزندی در درون خانواده خودش داره استعداد برجسته است، اما به هر دلیل این استعداد یا دیده نمیشه یا اگرم دیده میشه جدی گرفته نمیشه. اون وقت نهادهای آموزشی که مدرسه هستن، دانشگاه هستن، مهد کودک هستن، حتی ممکنه مسجد محل باشن، حتی ممکنه بقالی سر کوچه باشه. یعنی میخوام بگم در کشف استعداد چقدر طیف کشف کنندگان وسیع هستن. حتی ممکنه راننده سرویس اون دانش آموزی باشه که ایشون رو به مدرسه میبره و خدمات حمل و نقل بهش ارائه میده. منتها خانواده ها به شدت نقش مهمی دارن در حمایت از این.
چگونه میتونن حمایت کنن؟
آره، مثلا ما فرض رو بر این بگیریم که به این نتیجه رسیدیم که پسرمون دخترمون در یک زمینه خاصی استعداد داره. اولا این استعداد رو بپذیریم، باورش کنیم.
آها. پذیرش.
و مطمئن بشویم که این کسانی که گروه های متخصصی که به این نتیجه رسیدن که فرزند ما در این حوزه استعداد داره، حالا دیگه ما حداقل از لحاظ روانی حمایتش کنیم، تشویقش کنیم، بگیم فرزندم ما برای رسیدن به این استعداد پشتت هستیم، کمکت میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، استعداد کشی نکنیم. چون الان بسیاری از خانواده های سنتی ما به خصوص تخصص خیلی فوق‌العاده‌ای دارن در استعداد کشی و به مضحک کشیدن استعدادها و به هر حال اون اعتماد به نفس لازم رو که در فرزند باید وجود داشته باشه برای اینکه اون استعداد رو به شکوفایی برسونه رو با همین رفتارهای غیر اصولی ممکنه به هر حال به هم بریزن. پس نکته اول اینه ما حمایت کنیم. نکته دوم اینه که برای رسیدن به این استعداد کمک‌های لازم رو انجام بدیم، ابزارهای لازم رو فراهم بکنیم. مثلا عرض می‌کنم ما فرض رو بر این می‌گیریم که تشخیص می‌دیم، تشخیص داده شده حالا یا خودمون یا دیگران که فرزند ما در حوزه فرض بفرمایید فلسفه خیلی استعداد داره. ما ممکنه بیان بگیم آقا فلسفه که خیلی مشکلات داره، شغل ندارن، کار ندارن،
درآمد ندارن.
شما میخوای بری فیلسوف بشی که چی بشه؟ همون ابوعلی سینا بود کفایت میکنه، همون آقای مثلا ارسطو که بود کفایت میکنه. یه وقتی هست میگیم نه، این فرزند من وقتی استعداد فلسفه داره یعنی ذهن بسیار پویایی داره، یعنی آدم تحلیلگری است. حالا من بیام برای این که این تحلیلگری و نگاه جامع نگری رو در ایشون تقویت کنم، کتاب‌های لازم رو در اختیارش بذارم، تو سمینارهای فلسفه ببرمش، فیلم‌های فلسفی براش بخرم. ببینید اینها اقداماتی است که کمک می‌کنیم اون فرزند من کم کم به سمت یک فیلسوف شدن گام برداره و از فیلسوف بودن خودش لذت ببره و بعد همین فرد برکاتی رو ایجاد می‌کنه، کتاب‌هایی رو منتشر می‌کنه، آثاری رو از خودش به جای میذاره که تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی بر اون خانواده خواهد داشت. لذا بزرگترین نقش خانواده ها این هست که حتما روی حوزه حمایتگری، نه فقط حمایتگری با کلام، حمایتگری ابزاری، حمایتگری کلامی، حمایتگری محیطی و سایر الگوهای حمایتگری استعداد کشف شده رو کمک کنن که به نتیجه برسن.
عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر خانی به خاطر همراهیتون و ارائه راهکارهای مناسب و سنجیده برای موضوع برنامه‌مون. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم.
عزیزین خداحافظ. خداحافظ. شب بخیر. خب من بازم یادآوری کنم در این برنامه که فراموش نکنید که میتونید به سایت ما مراجعه کنید به نشانی رادیو جوان .ir. بعد که رفتید به سایت ما میتونید وارد صفحه برنامه شمارش معکوس بشید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهادهای خودتون قرار بدید. البته امکان بازشنوایی برنامه هم هست، به خصوص در مواردی که ممکنه یکی از گفتگوها مورد علاقتون بوده باشه یا یکی از نکات مطرح شده در برنامه یا بدلتون میخواد که مجددن اون بخشا رو بشنوید. شب بخیر دوستان خوبم، ممنون از همراهیتون. امیدوارم که هر جا هستید در صحت و سلامت باشید. در این قسمت از برنامه گفتگو میکنم با خانم مریم محمودزاده، خانم دکتر مریم محمودزاده که استاد محترم حوزه و دانشگاه هستند و البته مشاور خانواده. خانم دکتر محمودزاده سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما رو بخیر.
سلامت باشین، ممنون از اینکه با ما همراهید. خانم دکتر من با طرح این سوال شروع میکنم که در سبک زندگی دینی چقدر به خانواده ها توصیه شده که حواسشون به بچه ها و استعدادشون باشه و در راهی که در پیش میگیرن مطابق با استعدادشون از اونها حمایت کنن. آیا ما توصیه های در این زمینه داریم؟
بله خواهش میکنم. منم هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و عرض شب بخیر.
بزرگوارین.
امیدوارم که ایام به کامشون باشه و موفق در مسیر زندگی خودشون و دستیابی به اهدافشون باشن. بحث مهمی رو شما مطرح فرمودین و حالا همکارانتون که لازم هست تشکر کنیم از اونها که دغدغه در واقع خانواده و تربیت نسل و پرورش فرزندان در ذهنشون هست که خوب این برنامه ها رو میسازن، این سوالات رو مطرح میکنن. خانواده به عنوان بنیادی ترین و زیربنایی ترین بنای جامعه در هر جامعه مطرح هست. اگر ما بخواییم آدم های موفقی در جامعه داشته باشیم، حتما و حتما باید سعی کنیم خانواده های موفقی رو تشکیل بدیم در وهله اول، چون کانون رشد و ارتقاء انسان موفق ریشه اولیش، جایگاه اولیش خانواده است.
بله.
و چه کسانی این خانواده رو می‌سازن؟ زن و مرد به عنوان معمارانی که این خانواده و برای مستحکم رو میخوان پایه‌گذاری کنند. بذار حالا شرایطی ما داریم تو اسلام خیلی توصیه شده برای انتخاب همسر، که تو اون کسی که شریک زندگی تو هست و قراره با تو این راه رو همراه باشه و با هم قدم به قدم این راه رو طی کنید، توی انتخاب همسر چه شرایطی در نظر بگیرید؟ خب قاعدتا همین هست، یعنی تو اون محیط مادر، پدر، بعد فرزندان به وجود میاد. پس بنابراین اول توصیه هست که در اون تو انتخاب همسر دارید ایمان رو در رو در نظر بگیرید، اخلاق رو در نظر بگیرید. چقدر امروز ما شکایت توی حوزه ها داریم تو بحث مشاوره و در واقع مراجعینی که مراجعه میکنن برای این مشکلاتی که در خانواده دارن. و اگر خب خانواده به این صورت باشه، خب نمیتونه کانون صحیحی برای رشد افراد باشه، رشد بچه ها باشه.
بله.
پس بنابراین خیلی مهمه بحث زن و مرد که میخوان خانواده رو تشکیل بدن که چقدر ما توصیه تو این زمینه داریم. توی روایاتمون هست، توی آیه قرآن که خداوند متعال میفرماید ما برای شما از جنس خودتون همسر آفریدیم، انسان هستین همتون. لتسکنوا الیها، بحث بسیار مهم آرامش و آرامش بخشی در منزل، یعنی همسران باید بتوانند آرامش بخش یکدیگر باشند در منزل به فرموده خداوند متعال که خالق جهان هستی و خالق انسان هستی.
بله. خانم دکتر محمودزاده، حالا شما فرض رو بر این بذارین که انتخاب صحیح صورت گرفته و خانواده شکل گرفته.
بله.
این خانواده بچه هایی دارن که هر کدوم استعدادهای متفاوتی دارن، که خب همه بچه‌ها که مثل هم نمیشن و متفاوتن. خانواده ها، پدر و مادر چگونه میتونن از بچه‌ها حمایت کنن که استعدادشون رشد کنه؟
درست. هر چقدر که ببینید این معماران خانواده خودشون توانمندی های لازم رو در ابتدا داشته باشن. توانمندی های چی؟ توانمندی های در زمینه های فردی، مهارت های زندگی خانوادگی، مهارت های زندگی اجتماعی. یعنی پدر مادر هر چقدر تو این توانمندی ها کارآمد و بروزتر باشند، قاعدتا می توانند همین تفاوتی رو که شما فرمودین تو فرزندان اول تشخیص بدن.
بله.
که این فرزندان استعدادشون
با هم فرق میکنن.
بله، با هم فرق میکنن از چه زمینه هایی هست. بنابراین لازمه که خانواده های ما دائما خودشون در مسیر علوم و دانش های روز قرار بدن و خودشون توانمند کنن. فکر نکنن این میزان آگاهی که دارن، دانشی که دارن، مهارتی که دارن کافیه. و در مرحله دوم و مرحله بعدی که بسیار مهمه، اون دانش و مهارت هایی که داریم به کار ببریم، این راهکار دوم هست. راهکار سوم قاعدتا استفاده از دانش متخصصین و کسانی که تجربه کاری دارن و استفاده از ابزارهایی که برای اینها بروز شده، مثل تست هایی که برای رفتارشناسی، برای شخصیت شناسی، برای کشف استعدادها خب متخصصی دارن تو کلینیک های مختلف هست که من خودم به عنوان والده میتونم اینا رو مطالعه کنم، بپرسم، مشورت بگیرم و برای بچه هام استفاده کنم. پس یکی میشه اون که دانش و مهارت و این فنون لازم رو ما در تشخیص این استعدادها داشته باشیم. در مرحله بعد اصلا زمانی ما میتونیم، هر انسانی زمانی میتونه به خلاقیت و شکوفایی لازم برسه که خودمان برای همه انسان ها قرار داده. تفاوت دارن، ولی برای همه به این نقطه کمال رسیدن خداوند قرار داده.
نقطه اشتراکه.
بله. چگونه میتونیم برسیم خودمون و فرزندانمون، یعنی شیوه فرزند پرورمون به چه صورت باشه که به این نقطه ما نزدیک بشیم و در اون مسیر گام برداریم و عقب گرد نکنیم. مورد سوم و چهارمش این هست که ما بیایم و نقش هامون رو بپذیریم. یک مادر یه نقشی داره، خبر خانواده، پدر یه نقشی داره، عاطفه ورزی، پرورش در واقع عاطفه، هیجانات و احساسات بچه‌ها و اینکه در کنار اونها بودن، محبت کردن، یه بخشش بر عهده مادر، یک بخشش بر عهده پدر هست. و همچنین پاسخگویی به نیازها. ببین، شما وقتی نیاز فیزیکی داری، نیازهای جسمی داری، نیازهای عاطفی داری، نیاز به امنیت داری، نیاز به احترام داری، اینها نیازهای اولیه انسان هاست. اگر درست و در مسیر صحیح پاسخ دهی بشه، این مسلما میرسه به اون نقطه خودشکوفایی و خلاقیت، و اگر نشه خب نه نمیرسه. بنابراین اینکه کلاسهایی پیدا کنیم، افراد با تجربه رو پیدا کنیم که میتونن در کنار فرزندان ما اونها رو به اون نقطه اشتراک در واقع خلاقیت و خودشکوفایی برسونن و اونها رو در مسیری و در واقع فنون قرار بدن که بتونن از این فنون بتونن به اون اهدافشون دسترسی پیدا کنن و برسن.
نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین که هر کسی تو حوزه خانواده اگر وظیفه خودش رو به خوبی بشناسه و انجام بده، اون اتفاق خوب، اون در واقع رشد شخصیتی، نمیدونم شکوفایی استعداد، اینا هم خودشو نشون میده. نکته خیلی ارزشمندی بود. متشکرم از شما خانم دکتر محمودزاده. استفاده بردیم.
زنده باشید.
سلامت باشید. شب شما بخیر. بزرگ باشید.
شمارش معکوس. ریشه یابی معضلات امروز خانواده های ایران.
علل اصول یک خانم نیاز به عشق و تعلقش بیش از
اصل پایه و اساس زندگی این که همسران مایه آرامش همدیگه بشن.
باز تعریف نقش ها در سبک زندگی جدید.
اگر الگوی نوین که اسمشو میذاریم خانواده نوین، اگر قرار باشه احترام ها رو حذف کنن، کاملا کار غلطیه.
سرنوشت روابط اجتماعی در دنیای مدرن.
رعایت زینت‌هنجارها توسط شهروندان هستش که اون فرهنگ عمومی رو تیغل میده.
نقش فرهنگ دینی در رفع معضلات خانواده ها.
دنیا در حال چرخشه، بی چرخ حیات که میگن، یکی از بحثاش همینه. هر کاری کردی عقوبتش برمیگرده به خودت.
قدم به قدم در راه رسیدن به ایران 1404.
خب ما در حال گذار این جامعه هستیم، یعنی بله. یه پامون تو سنت هاست و یه پامونم توی مدرنیته.
شمارش معکوس، برنامه از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان، شنبه تا چهار شنبه از ساعت 20:30 به مدت 30 دقیقه. شمارش معکوس.
برنامه رو با خواندن بخشهایی از صحبت‌های دکتر بهپژوه، استاد روانشناسی دانشگاه تهران تموم می‌کنم. ایشون گفتن بیشک خانواده به عنوان نهادی مقدس و بی‌بدیل، نخستین، مهمترین و اصلی‌ترین پرورشگاه و آموزشگاه فرد محسوب میشه و یکی از نهادهای آموزشی و پرورشی عمده جامعه است. بنابراین بیان هر گونه سخن و اندیشه‌ای درباره تربیت کودکان و نوجوانان و داشتن هر گونه انتظاری از اونها بی توجه به نقش حیاتی خانواده، سخن و اندیشه نادرست قلمداد میشه و انتظاری عبث و بیهوده است. بدون شک رفتار کودک از رفتار والدین تأثیر میگیره و پدر و مادری که خودشون مضطرب هستند، عین اضطراب رو به فرزندانشون منتقل میکنن. این گونه پدران و مادران مرتب میگن بدو، بگیر، درس بخون، عقب موندی، آبرومون رفت. و همونطور که ذکر شد و اینگونه نیست که ما فکر کنیم کار تعلیم و تربیت ایجاد است. خیر، کار تعلیم و تربیت شکوفا سازی است
هنر من مادر، من معلم، من مربی این است که استعدادهای کودکان را شناسایی کنم، امکانات لازم را برای رشد و شکوفایی آنان فراهم کنم. اگر در خانواده ای، در مدرسه ای، در یک نظام آموزشی استعدادهایی دست نخورده به خاک سپرده شد، باغبان ها مسئول هستند. اگر من به عنوان پدر یا مادر کاری کردم که استعدادهای فرزندم نهفته ماند و شکوفا نشد، من مقصرم. من و همچنین مدرسه و جامعه مسئولی. اگر معلمی درون کودک را متحول کرد تا او به طلا و نقره های درونش دست بیابد، معلمی موفق است و کار و وظیفش را به خوبی انجام داده. اما اگر معلمی کاری کرد و با سوالهای کودک به گونه‌ای برخورد کرد که عشق به دانستن و میل به یادگیری و میل به خلاقیت و نوآوری در او سرکوب شد، وای بر احوال آن معلم، آن مربی و آن نظام آموزشی. ارادتمند شما، شمارش معکوس.
دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم. شعله به جان گران زده ام، قید خدا دگران زده ام، زاندم که تو را دیدم. دست رد از غم تو به سر این خوشی گذران زده ام، زاندم که تو را دیدم. تو پری رو با عشقت فتنه به پا کردی، تو اسیرم در دام رنج و بلا کردی. چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم، ز جهان همه بی خبرم، ای فتنه چه ها دیدم، زاندم که تو را دیدم. عشق آتش از نو بر جان من زد، بر برقی سوزان بر سر و سامان من زد. وای از چشم رهزن تو، خون من بر گردن تو، زین آشنایی عشق من آمد به سخن. کم تر کن با این دل من بی اعتنایی، چون آن شبی از نظرم همه جا به تو می نگرم،